با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله فرهنگی تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پیت اکست وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که آنها هر یک از ابعاد خروج ناکام نیروهای آمریکایی از افغانستان را به گونه کامل بررسی میکنند. آقای اکست دیروز در جلسه کابینه با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود که خروج آمریکا از افغانستان بررسی و حسابدهی خواهد شد. ترامپ نیز در این جلسه گفت که هنوز در کار گروهی که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را بررسی میکند پیشرفت قابل ملاحظه صورت نگرفته است. ترامپ بار دیگر خروج آمریکا از افغانستان در سال 2021 را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به وزیر دفاع آمریکا گفت: به این مرد نمیگویم که چی کند، اما میگویم که اگر من به جایش می بودم هر یک از کسانی را که در این روند دخیل بودند منفک میکردم. پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 ایالات متحده آمریکا تمامی نیروهایش را در مدت 2 هفته از افغانستان خارج کرد. در جریان روند تخلیه عمله انتحاری در بیرون میدان نمایی کابل رخ داد که در آن ده ها افغان به شمول 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. داعش مسئولیت این عمله را پذیرفته بود. با وجود انتقادات ترامپ در مبارزات انتخاباتیش از روند تخلیه نیروهای آمریکایی از افغانستان، اداره قبلی آمریکا به رهبری جو بایدن از این روند دفاع کرده بود. تیم برجت و مارجوری تیلر گرین دو عضو کنگرس آمریکا میگویند که هنوز هم رفته 40 میلیون دلار به افغانستان فرستاده می شود. تیم برجت نماینده ایالت تنسی ادعا کرده که پول نقد که توسط طیاره‌های چارتر به افغانستان فرستاده می شود در نهایت به دست طالبان و شبکه القاعده می افتد. برجت از جمله منتقدین شدید طالبان در بین اعضای کنگرس آمریکا می باشد. از سوی دیگر جان سپکو سرمفتش خاص سابق آمریکا برای بازسازی افغانستان روز سه‌شنبه در مادرید پایتخت اسپانیا در کنفرانس امنیتی هرات گفت که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان آمریکا بیش از 21 میلیون دلار بر افغانستان مصرف کرده است. اشاره آقای سپکو به آن پول‌هایی هم است که برای بیرون کردن هزاران افغان از کشورشان و جایگزین کردن آنها در آمریکا مصرف شده. مقام های گمرکی پاکستان روز گذشته گفتند که به خاطر بسته شدن گذرگاه مرزی تورخم بین پاکستان و افغانستان به تجارت دو جانبه در حدود 12 میلیون دلار ضرر رسیده. گذرگاه تورخم که ایالت خیبر پشتونخوا را با ولایت ننگرهار وصل می کند از روز شنبه به سو بسته است. دلیل بسته شدن این راه اختلافات در رابطه با ساخته شدن پوسته های امنیتی از سوی افغانستان خوانده شده. مذاکرات بین دو طرف برای باز کردن این راه تا حال نتیجه نداده. یک مقام گمرکی پاکستان در تورخم که نخواست نامش گرفته شود به تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفته که در 5 روز گذشته به تجارت دو کشور 12 میلیون دلار زیان رسیده. مقام های اداری مبارزه با حوادث طبیعی میگویند که تعداد تلفات در نتیجه باران های شدید اخیر و باریدن ژاله در 3 ولایت افغانستان به 39 نفر رسیده. سیل روز سه‌شنبه در ولایت فرا 21 نفر را برد و 3 نفر دیگر در حال جان دادند که طوفان ژاله خانه هایشان را ویران کرد. در ولایت هلمند 6 تن جان دادند و در قندار سیلاب جان 9 تن دیگر را گرفته. در افغانستان یک تعداد از ولایت ها به شمول فرا از سال 2018 و این سو تقریبا هر سال به خشکسالی روبرو اند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز چهارشنبه گفت که در بسیاری از ولایت ها بارندگی و برفباری جریان دارد که در نتیجه آن خشکسالی کاهش یافته. و گزارش اداره بین المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران ذخیره آن بخش یورانیم تصفیه شده که برای ساختن اصلی اتمی نزدیک می‌باشد با سرعت بیشتر ساخته است. این در حال است که در مورد حل اختلافات در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران کدام پیشرفتی دیده نمی‌شود. این اداره می‌گوید که از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایران روند غنی‌سازی یورانیم را بیشتر ساخته و به مرحله رسانده که برای ساختن اصلی اتمی نزدیک می باشد. طبق این گزارش محرم که یک نسخه آن روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده، ذخیره یورانیم 60% غنی شده ایران تا 8 ماه فوریه به 259 کیلوگرم رسیده که در مقایسه با ماه نوامبر سال 2024 میلادی 92.5 کیلوگرم بیشتر می باشد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 7:05 صبح به وقت کابل است و من فرشته نگاه هستم، میزبانتان در این برنامه. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر. پیش از آن در بخش خبری میشنوید که تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن به تیم کرکت انگلستان در مسابقات جام قهرمانان روزنه امید را برای رفتن به دور بعدی این مسابقات برای خود باز کرده. این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در داخل و خارج کشور با استقبال گرم افغانها روبرو شده. بیشتر در این گزارش.
افغان‌ها در کابل و ولایات دیگر افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت خود در برابر انگلستان در مسابقات جام قهرمانان با آتش‌بازی و پتاقی استقبال کردند. افغانستان که در گروپ بی با آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا همراه می‌باشد، بازی اول خود را به آفریقای جنوبی با تفاوت بزرگ باخت، اما در برابر انگلستان شب گذشته پیروز شد. اگر تیم کرکت افغانستان در مسابقه فردا جمعه تیم کرکت استرالیا را شکست بدهد، به دور بعدی این مسابقات راه پیدا خواهد کرد. شب گذشته تیم کرکت افغانستان با تفاوت 8 رن تیم انگلستان را در بازی که در لاهور پاکستان برگزار شده بود شکست داد. این بازی بسیار هیجانی بود، چون در یک مرحله تیم کرکت انگلستان به برد نزدیک شده بود. رئیس کرکت بورد افغانستان سید نسیم سادات به مناسبت این پیروزی به تیم افغانستان تبریک گفته و تیم افغانستان را به خاطر توپزنی خوب، توپ انداختن خوب و کنترل خوب میدان ستایش نمود. عظمت الله عمرزی که شورای جهانی کرکت او را بهترین آل راوندر بازیکنان کرکت خوانده، 5 بازیکن تیم انگلستان را خارج کرد. در توپ زدن او با 31 توپ 41 رن ساخت و تا یک زمان با ابراهیم زدران که در این بازی لقب بهترین بازیکن را به دست آورد شریک خوب بود. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در بازی های یک روزه کرکت در جام جهانی سال 2023 تیم انگلستان را شکست داده بود. آقای سادات می گوید که این پیروزی بر مورال یا معنویات بازیکنان افغان تأثیر مثبت خواهد داشت. با گفته آقای سادات، چون بازی بعدی افغانستان با استرالیا هم در عین میدان در لاهور برگزار می شود، از این رو امید زیاد است که تیم افغانستان با استرالیا هم شکست بدهد. فعلا افریقای جنوبی و استرالیا هر یک 3 امتیاز دارند و افغانستان تنها 2 امتیاز دارد. پس چگونه ممکن است که تیم افغانستان به مرحله بعدی برود؟ مبصر کرکت و خبرنگار ورزشی بختیار ساحل می گوید، پیروزی این تیم در برابر انگلستان بسیار مهم بود و اگر بازیکنان افغان طوری که در بازی روز گذشته درخشیدند باز هم بدرخشند، پیروزی برایشان ممکن است. به نظر آقای ساحل، تیم استرالیا ضعیف نیست، اما روحیه تیم افغانستان بسیار خوب است.
مسابقه با استرالیا بسیار جالب خواهد بود، زیرا استرالیا با افغانستان در 2 بازی اخیر جهانی بسیار بازی خوب کرده که یک مسابقه را استرالیا و مسابقه دیگر را افغانستان برده. این باز هم بسیار جالب خواهد بود. برای افغانستان نکته مثبت این است که بعضی از بازیکنان پیشتاز استرالیا، یعنی 6-7 بازیکن پیشتاز، آن در این مسابقات سهم ندارند. هرچند این تیم با همین بازیکنان هدف 352 رنز انگلستان را پوره کرد و ما نمیتوانیم این تیم را ضعیف بخوانیم. اما تیم افغانستان که یک مشکل ذهنی با استرالیا دارد، اگر با آن خوب مقابله کند میتواند به دور بعدی بازی ها برود.
تیم کرکت انگلستان روز شنبه 1 مارس با آفریقای جنوبی مقابل می شود، اما اگر انگلستان در این بازی پیروز هم شود، باز هم از مسابقات جام قهرمانان خارج می شود. اگر آفریقای جنوبی پیروز شود، مستقیما به دور بعدی راه می یابد. در چنین حالت بازی استرالیا و افغانستان سرنوشت تیم دیگری را که به دور بعدی می رود تعیین می کند. از سوی دیگر در گروپ A تیم میزبان پاکستان امروز پنجشنبه با تیم بنگلادش مقابل می شود. این دو تیم هر دو در مسابقات در گروپ خود در 2 بازی اول شکست خوردند. در این گروپ نیوزیلند و هند در مسابقات اول خود پیرو شدند، ولی تا حال با یک دیگر بازی نکردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. همانطور که پیشتر هم گفتم، تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما اکنون میشنوید که فردا 28 فوریه تاریخ ضرب الاجل است که از سوی حکومت پاکستان برای پناهجویان بدون اسناد افغان تعیین شده تا از اسلام آباد و راولپندی خارج شوند. کسانی که منتظر سفر به کشورهای سیومی هستند فقط یک ماه دیگر وقت دارند که از این دو شهر بیرون شوند، در غیر آن از پاکستان اخراج میشن. اما یک تعداد افغانهایی که اسناد هم دارن از رفتار بد پلیس پاکستان شاکی هستند. بیشتر در این گزارش.
برای آن افغانهایی که اسناد و ویزا ندارن و در اسلام آباد راولپندی به سر میبرن، فردا جمعه 28 فوریه آخرین مهلت است که این دو شهر را ترک کنند. برای افغانهایی که به کشور سیومی میروند و سفارتخانه ها مکتوب به دست آوردن، صرف یک ماه دیگر وقت داده شده است که از پاکستان بروند. ولی با وصف این، در اسلام آباد و راولپندی بعضی افغان ها می گویند که با داشتن اسناد قانونی هم بازداشت می شوند. یک خانم افغان که در حاجی کمپ در توقیف است و به خاطر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش ذکر شود، در یک پیام صوتی که به خبرنگاران فرستاده ادعا کرده که پلیس پاکستان به این بهانه که اسناد او را تفتیش می کند او را دستگیر نمود.
دو دانه پلیس بالای سر تستاد است و در یک اتاقی که در نهایت 60 نفر است، سر کاشی است، هیچ چیزی ندارند. متاسفانه خوب نه تنها وضعیت ما، که وضعیت تمام مهاجرین که فعلا ما دای کم دیدیم، آنقدر وخیم است، آنقدر متاثر شدیم که خداوند هیچ انسانی را همچنین یک روز نشان نده و خیلی افسوس خودم.
قبل از این، در اول ماه هود سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است اعلان کرد که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که تمام پناهجویان افغان را اخراج می کند. میوند علمی، رئیس انجمن پناهجویان افغان در اسلام آباد، می گوید پاکستان به آن افغانهایی که به کشور سیومی می روند و انتظار سفر هستند و سفارت کشور سیومی مکتوب هم دارند، تا 31 ماه مارچ مهلت داده است. اما آن افغانهایی که با ویزه قانونی در این کشور بسر میبرند اخراج نمیشوند. آقای علمی گفت این خبر را تایید کرده نمیتواند که پلیس پاکستان پناهجویان افغان را که ویزه دارند و یا از سفارت کشور سیومی مکتوب به دست آوردند خارج کرده باشد.
اول جنوری 2025 کال نه،
از اول ماه جنوری سال 2025 آن افغانهایی که اسناد ندارند دستگیر می شوند و برده شده اخراج یا دیپورت می شوند. اما آن افغانهایی که ویزه دارند، پاسپورت دارند، نزد پلیس راجستر هستند، قطعا نه کسی آنها را دستگیر کرده، نه کسی را برده و نه این افغانها را دیپورت یا اخراج کرده است. این افغانها هیچ مشکل ندارند.
هیچ نوع مشکل نداری.
آقای علمی در عین حال می گوید حکومت پاکستان به او گفته است که آن افغانهایی که از سفارت کشور سیومی مکتوب داشته باشند، اگر تا پایان ماه مارچ از پاکستان نروند، به افغانستان فرستاده می شوند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شما هستیم و داشته های این شماره را یکی پس از دیگری تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها خواهیم بود: داستانی در داور تجاوز که باعث خودکشی یک جوان تراجنسیتی شد، نوشته جاوید فرهاد. گپ گفتی پیرامون کتاب کلیله و دمنه. جالب ها در رسانه ها، پرچشیری از عبدالمالک عطش به صدای عزیز خوشنصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستان تراژیک و دردآوری از حیات مملو از درد شماری از مردم افغانستان داریم، از نویسنده و روایتگر بالادست استاد جاوید فرهاد، که خواهر ما دکلماتور و داستانخوان ماهر بانو مرضیه عدیل آن را خوانده و برای مجله لطف نمودند. قبل از تقدیم داستان چند جمله در مورد ترانس و تراجنسیتی و یا به اصطلاح قبی و عامیانه آن یعنی ایزک ها به گونه معلومات تقدیم می کنیم. تراجنسیتی چیست؟ اصطلاحی است که شامل افرادی می شود که حس می کنند جنسیتی که دارند با جنسیتی که در بدو تولد با آنها اختصاص داده شده است تطابق ندارد. تراجنسیتی یا به انگلیسی ترانسجندر افرادی هستند که هویت جنسیتی یا بیان جنسیت آنها با جنسیت انتصابی هنگام تولدشان متفاوت است. این اسم و اصطلاح به طور کل افراد ترانس هنگام صحبت در مورد جنسیت خود احساس خوشایندی ندارند و اگر فردی به جنسیت آنها اشاره کند ممکن است ناراحت شوند. افراد در هر سنی متوجه شوند که ترانس هستند، اکثرا افرادی که تراجنسیت هستند بیشتر در سنین جوانی به این موضوع پی میبرند. به هر حال با سپاس از نویسنده داستان استاد جاوید فرهاد و بانو مرضیه عدیل که آن را برای ما میخوانند به آن گوش میدهیم.
نوید 16 ساله قامت ظریف و زنانه داشت. چهره سپیدش مانند ماه شب 14 می درخشید و در قشنگی سرآمد بچه های کوچه بود. صدا و حرکاتش در رفتار و گفتار شبیه دختران بود. با ناز و عشوه گپ می زد. آوازش باریک اما صمیمانه بود و از امین رو بچه های کوچه مثل نسروی سرخه و فتح بخشک او را نوید ایزک صدا می زدند، چیزی که وی از شنیدن آن سخت نفرت داشت. نوید از پسران همیشه دوری می کرد و دختران را سخت دوست داشت. می خواست با آنان خواهر خوانده شود، مثل آنان چوری بپوشد، خودش را آرایش کند و لباسهای شبیه آنها بتن کند. یک بار کم آرایش کرد اما با پیمانه از سوی پدرش لتوکوب شد که دروز نمیتونست درست راه برود. پدرش رفتار مناسب با او نداشت و از کودکی برایش میگفت که تو برایم قوم شرم هستی. دختران هم دوست نداشتند بسیار با او انس بگیرند، چون او را به اصطلاح خودشان زنچو و نامرد میپنداشتند و این چیزی بود که نوید سخت از آن نفرت داشت. یک روز به اصرار فراوان و پنهان از مادر و پدرش از خواهر بزرگش خواست که ابروانش را بچیند و او را کم آرایش کند. خواهرش که در آغاز نمیپذیرفت، سرانجام دلش به اصرار و زاری او سوخت و کم ابروانش را با موچینک مادرش چید، اندکه برگونه هایش سرخی و سفیده زد و بعد روبروی آینه استادش کرد. چه اس شادی آور برایش دست داد. قشنگتر از همیشه شده بود و زیبایی مثل شمع می سوخت. اما خواهرش از ترس این که مبادا مادر یا پدرش سر برسند از او خواست که به تشناب رفته و دست و رویش را پاک بشوید. نوید از این که نمی توانست تمایل جنسیش را آشکار بسازد سخت اندوهگین بود، اما بر عجم اندوهش زمان افزوده می شد که بچه های بی بند و بار کوچه او را به نام ایزک صدا می زدند و انگامی که از کوچه می گذشت ترانه توهین آمیز را سر می دادند: ایزک جانم خوبش است، قلاچ قلاچ مویش است، و بوشوار خویش است. و سپس قاه قا می خندیدند و گاه با انگشت شست راستشان می خواستند نقطه عقبی بدنش را اذیت کنند. بیچاره نوید هم که پوکش را گم می کرد با ناراحتی رویش را به سوی نسروی سرخه و میر پخشک دور می داد و در میان لابه و زوری از آنان می خواست که از اذیتش دست بردارند و بگذارند که برود. گای هم که دلش از عالم و آدم می گرفت روی صفه کاهگیلی اولیشان تنهای تنها می نشست و گنجشک هایی که با صمیمیت از سر و دوش هم بالا می رفتند و دانه های را با منقارشان از زمین بر می داشتند حسرت می برد. دلش می خواست گنجشک باشد، گرد خودش در کنار گنجشک های دیگر بچرخد، چیک چیک بزند و سپس از این شاخه و آن شاخه بپرد. باز فکر می کرد که اگر در میان گنجشک ها یکی مانند او ایزک باشد، واکنش گنجشک های دیگر در برابر او چه خواهد بود؟ سپس لبخند تلخ روی لبانش نقش می بست و عقده دم کرده در گلویش را فرو می خورد. با فربه شدن نوید و قد و قامت کشیدنش چشم های عریس نیز فربه تر می گشت و تششان برای دستیابی به وی افزوده می شد. یک روز در امسایگی آنان به سات عروسی برپا شد، عروسی که پس آنها سرنوشت غم‌انگیز برای نوید رقم زد. نوید که برای غم غلط کردن عروسی را بهانه خوب می پنداشت، صد دل را یک دل کرده و به این محفل عروسی که شبانه برگزار شده بود پا گذاشت. آدم های بیشمار در آنجا بودند، نسروی سرخه و حمید پخشک نیز آمده بودند. همه چشم های عریس چارچشمی به او نگاه می کردند و محو صورت و اندام کشیده او شده بودند. آوازخوان می خواند، کودکان شوخی و جوانها بزدگویی می کردند. سر و صدای عجیبی بود، هر کس دلبستگی داشت با نوید گپ بزند، ولی نوید تنها و ساکت به همه نگاه می کرد و گای اثر ناگزیری لبخند می زد. هنگام نان خوردن که فرا رسید، نسروی سرخه ظاهراً بر رسم مهربانی اشقاب قورمه را مقابل نوید گذاشت و با مهربانی گفت بخور بچیش. نوید بی خبر از همه چیز قورمه را میل کرد، اما پس از لحظه های پلکهایش سنگین شد و ناگهان از هوش رفت. صبح که از خواب بیدار شد تمام بدنش درد می کرد، گوشه پیراهنش پاره بود و حالت آشفته داشت. نسروی سرخه و امید پخشک با همدستی چند ولگرد دیگر چرس خام را در لای قورمه برو خورانده و بر وی تجاوز دست جمعی کرده بودند. اتاق خالی از زندجان بود. کل ماجرای دیشب را حد زد و سپس روز روشن پیش چشمانش تار شد. عشق در دیدگانش حلقه زد و بغض سنگین راه گلویش را بست. از جایش که بلند شد دردش شدیدتر شد. سرش هنوز چرخ می زد و دلش بد می شد. در حولی همسایه هم کسی نبود جز چند کودک کنار دیگدانها روی حولی بازی می کردند. با کوچه برآمد. کوچه نیز خلوت بود. چند کودک وقت او را دیدند گفتند او نیزک. نوید از کوچه گذشت و یک راست رفت به سوی جاده عمومی. موترها به شدت و بی توقف در رفت و آمد بودند. ناگهان خودش را با تمام توان وسط جاده عمومی در مقابل موتر باردار پرت کرد و ماجرای زندگیش تمام شد. مادر شبانه کالای خونینش را که پیش خود نگه داشته بود از اسرت بو می کرد، بر چشمانش می مولید و عشق می ریخت و پنهان از شوهرش آهسته از زیر لب با نوای جانسوز زمزمه می کرد تلای زرد کایی را ندیدی؟ تو ظالم آشنایی را ندیدی؟ مرا می گن چرا رنگت خزان است؟ مگر داغ جدایی را ندیدی؟
داستان دردآوری بود در مورد تجاوز که باعث خودکشی یک جوان تراجنسیتی شد. نوشته جاوید فرهاد که مرضیه عدیل تقدیمتان نمود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
کلیل و دمنه انعکاس هرم قدرت از زبان حیوانات است. این کتاب مشتمل بر حکایه های معتبر ترجمه شده از زبان پنجتنتره هندی است. بیشتر داستانهای کلیله و دمنه تمثیلی به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت‌های انسانی مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. در این برنامه من مجری برنامه به چند نکته جالب این کتاب مکس می‌کنم.
وقتی نام داستان‌های حیوانات به گوش می‌رسد، بدون شک نخستین کتابی که در ادبیات عامیانه به ذهن ما خطور می‌کند، کلیله و دمنه است. در این برنامه روی سخن در مورد محتوای علمی کتاب کلیله و دمنه است که مجموعه ای از دانش و حکمت‌های عملی و آداب زندگی مردمان قدیم از زبان حیوانات که به فرزندان خود به یادگار گذاشتند می باشد. قصه حیوانات کهن‌ترین قالب ادبی در جهان است که همیشه و در همه زمانها استعمال شده است و کلیله و دمنه کتابی است از اصل هندی در دوران ساسانی به زبان میانه ترجمه شده. کلیله و دمنه تنها اثری نیست که در ادبیات مشرق زمین وجود دارد و در آن جانوران به سخن در می آیند، بلکه قصه ها و حکایه هایی در شرق وجود داشته که کلیله و دمنه پینوشتی به آنها شده است. کلیله و دمنه که در آن بیش از 100 حکایه گوناگون از زبان حیوانات از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه روایت می شود و بخش بزرگی از کتاب اختصاص به داستان این دو شغال و روایت از حوادث فرعی دارد. کتاب کلیله و دمنه که یکی از حکایه های معتبر از زبان پنجتنتره هندی به معنی پنج فصل به زبان سانسکریت ترجمه شده به زبان دری است. برزویه طبیب مروزی در دوران انوشیروان عادل آن را به فارسی برگردانده، بابها و حکایه های چند نیز به آن افزوده که اغلب آنها از مؤاخذ دیگر هندی بوده است، اما ترجمه ای از آن به زبان سوریانی امروز در دست است. این ترجمه نزدیکترین ترجمه از لحاظ زمانی به تألیف برزویه است. بنابر روایت ها روزبی ابن دادویه یا ابن مقفع آن را از فارسی به عربی نقل کرد و کلیله و دمنه نام نهاد. ترجمه ابن مقفع بسیار مقبول افتاد و مظهری از فصاحت در زبان عربی تلقی شد که ترجمه آن امروز موجود است. این کتاب به شعر هم درآورده شده که ابان ابن عبدالحمید ابن لاحق ابن عقیر رقاشی انجام داده و علی ابن داوود نیز آن را به شعر درآورده و بشر ابن محمده ترجمه ای از آن دارد که پاره ای از آن در دست مردم است. ترجمه عربی ابن مقفع پایه ترجمه های دیگر قرار گرفت و کتاب از عربی به دری، یونانی، ترکی، اسپانیایی، روسی، انگلیسی و چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است. داستان های کلیله و دمنه ابتدا در جنوب ایتالیا به زبان عبری ترجمه شده و سپس نسخه لاتین این داستان ها در اروپا منتشر شد.
کلیله و دمنه چندین بار از عربی به فارسی دری برگردانده شده است. از نخستین شاعران زبان دری ابو عبدالله رودکی کلیله و دمنه ابن مقفع را به نظم دری در آورد که در بخشی از آن می خوانیم. دمنه را گفتا که تا این بانگ چیست؟ با نهیب و سهم این آوای کیست؟ دمنه گفت او را هزین آوادگر کار تو نه هست و سهمی بیشتر. آب هرچه بیشتر نیرو کند بند و رغی سست بوده بفکند. در قرن ششم هجری نصرالله منشی بهرامشاه غزنوی آن را به زبان دری ترجمه کرد. این ترجمه ترجمه آزاد است و منشی نصرالله در هر قسمت از خود و دیگران اضافتی آورده که از آن به عنوان کلیله و دمنه در زبان دری یاد می شود و در شماری از متون آن را کلیله و دمنه بهرامشاهی نامیدند. آخرین نوشته کلیله و دمنه متعلق به ابوالفضل علامی ادیب دریچه‌سرای هندی است. نثر آن روان و صحیح است. علامی به این ترجمه نام عیار دانش داده است. گپ دیگر این که به فرمان پادشاه ادب دوست هند اکبر شاه همایون کتاب پنجتنتره مجدداً مستقیم از سانسکریت به فارسی ترجمه شده است. مسئول این ترجمه شخصی بود به نام مصطفی خالقداد عباسی و گفته او حکم شد که هرچی خشک و تر در آن کتاب باشد به همان ترتیب رقم نماید. ملا حسین واعظ کاشفی در قرن دهم هجری تصنیفی از روی کلیله بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت. کلیله و دمنه کتاب زندگی و مبارزه است. کتاب مبارزه برای آزادی و اتحاد است. رهنمای مبارزه برای ستم دیدگان است. دقت نظر از سوی فرهنگیان هر عصر به این کتاب همواره خشم صاحبان قدرت را برانگیخته و به قتل نویسنده و مترجمانان فرمان دادند که به اهمیت و ارج این کتاب افسوده است. باب شعر گاو، نیرنگ های درباریان و تفرعون قدرتمندان و جهل آنان، هیلگران و فریبکاران در قدرت، ظلم بر بیچارگان مهمترین بخش کتاب است و سراسر ستیز با قدرتمندان را به نمایش می گذارد. باب پادشاه و گنجشک، ضرورت تشکیل اتحادها برای مبارزه. باب پادشاهان و برهمنان، چگونگی حکومت و اهمیت شورا. و باب کبوتر و روبا و مرغ حزین، اهمیت خودشناسی و انسان. بیشتر داستانهای کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان حیوانات است. احتمالاً دلیل عمده استفاده از شخصیت‌های حیوانی محتوای سیاسی آن است. این شخصیت ها نویسنده را قادر ساخته مسائلی را بیان کند که طرح آن در قالب شخصیت های انسانی مشکلاتی را ایجاد می کرد. داستان های کلیله و دمنه غالبا انعکاس هرم قدرت در جامعه شرق یعنی هند و جهان اسلام است. با تجزیه و تحلیل متن کلیله و دمنه می توان ساختار فرهنگ سیاسی و تأثیر آن را بر رفتارهای فردی و اجتماعی کشف و بررسی کرد. شنونده های عزیز، حکایه مایی خار حریص را می خوانیم. نمونه بارزی از این باورهاست که شامل متن کلیله و دمنه شده که گویا از همت پنج پا یا خارچنگ باقی ماهیان حیات خود را دریافتند. آوردند که ماهی خاری بر لب آبی وطن داشت و به قدر حاجت ماهی می گرفتی و روزگاری در خسب و نعمت می گذشت. چون ضعف پیری بدو را یافت از شکار باز ماند. با خود گفت دریغا که عمر اینان گشاده رفت و از وی جز تجربت و ممارست عوضی به دست نیامد که در وقت پیری پای مردی یا دستگیری تواند بود. امروز بنای کار خود چون از قوت باز مانده ام بر حیلت باید نهاد و اسباب قوت که قوام معیشت است از این وجه باید ساخت. پس چون اندوهناکی بر کنار آب بنشست، پنج پایک یا خرچنگ از دور او را بدید، پیشتر آمد و گفت: تو را غمناک میبینم. گفت: چگونه غمناک نباشم که مادت معیشت من آن بود که هر روز یگان دوگان ماهی میگرفتمی و بدان روزگار کرانه میکرد و مرا بدان صد درمقی حاصل میبود و در ماهی نقصان بیشتر نمیافتاد. و امروز دو صیاد از اینجا میگذشتند و با یک دیگر میگفتند که در این آبگیر ماهی بسیار است و تدبیر ایشان بباید کرد. اگر حال بر این جمله باشد، مرا دل از جان بر باید داشت و بر رنج گرسنگی بل تلخی مرگ دل بنهاد. پنج پایک برفت و ماهیان را خبر کرد و جمله نزدیک او آمدند و او را گفتند: ما با تو مشورت می کنیم، اگرچه دشمنی شرط نصیحت فرو نخواهی گذاشت، خاصه در کاری که نفع آن به تو بازگردد. در کار ما چه ثواب بینی؟ ماهی خوار گفت: با صیاد مقاومت صورت نبندد، من در آن اشارتی نتوانم کرد، لیکن در این نزدیکی آبگیری میدانم که آبش به صفا پرده دردتر از گریه عاشق است. اگر بدان تحویل توانید کرد، در امن و راحت و خسب و فراغت افتید. گفتن: نیکو رئیس. گفت: دریغ ندارم، مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند. ماهیان بسیار تضرع نمودند و منتها تحمل کردند تا بران قرار داد که هر روز چند ماهی ببردی و بر بالایی که در آن حوالی بود بخوردی و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت می نمودند و با یک دیگر پیش دستی و مسابقت می کردند و خود به چشم عبرت در سهو و غفلت ایشان می نگریست و به زبان عزت می گفت: هر که به دشمن فریفته شود و بر لعیم بدگوهر اعتماد روا دارد، سزای او این است. چون روزها بران گذشت، پنج پایک یا خرچنگ هم خواست که تحویل کند. ماهی خوار او را بر پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که خوابگاه ماهیان بود. چون پنج پایک از دور استخوان ماهی دید، بسیار دانست که حال چیست. اندیشید: اگر کوشش فرو گذارد، در خون خیش سعی کرده باشد. اگر پیروز آید، نام گیرد. پس خیشتن برگردن ماهی خوار افکند و حلق او محکم بفشرد، چنان که بیهوش شد و یک سر به زیارت مالک رفت. پنج پایک سر خیش گرفت و پای در راه نهاد تا به نزدیک بقیت ماهیان آمد و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و صورت حال اعلام داد. همگنان شاد گشتند و وفات ماهی خوار را عمر تازه شمردند. و این مثال بدان آوردم که بسیار کس به کید و حیلت خیشتن را هلاک کرده است.
گپ گفتی بود پیرامون کتاب کلیله و دمنه. در این بخش برنامه‌ای که میشنوید، سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، حرف مفت زدن. دومی، گوشت پلو. و سومی، جالب جغرافیایی از صفحه شادخت احمدی. نخست، حرف مفت زدن. ای اصطلاح یا حکایت حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست. در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تأسیس شد، اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگراف خانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشستند. دستور داد به مدت یک ماه مردم بیاین مجانی هرچی می خواهند تلگراف بزنن، و چون مفت شد همه هجوم آوردن و بعد از مدتی دیدن پیام هایشان به مقصد می رسد و هجوم مردم روز به روز زیادتر شد و در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودن. سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود دستور داد سر دروازه تلگراف خانه تابلوی بزنن بدین مضمون: به فرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است. جالب دوم، گوشت پلو. شخصی بود که دمپخت پلو را خالی می خورد و گوشت را می گذاشت برای آخر کار. می گفت می خواهم خوشمزگیش بماند زیر زبانم. همیشه پلو را می خورد، سیر می شد، گوشت باقی می ماند. در گوشه بشقابش آن را نگه می داشت. نه از خوردن آن پلو لذت می برد، نه دیگر میلی داشت برای خوردن گوشت. زندگی هم همین قسم است. گاهی شرایط بد زندگی را تحمل می کنیم و لحظه خوبش را می گذاریم برای بعد، برای روزی که مشکلات تمام شود. کمتر می شود زندگی کردن را در همان مقطع زمانی بلد باشیم. همه خوشیها را حواله می کنیم برای فرداها، برای روزی که قرار است دیگر مشکلی نباشد. غافل از این که زندگی دست و پنجه نرم کردن با همین مشکلات است. یک روزی به خودمان می آییم، می بینیم یک عمر در حال خوردن پلو خالی زندگیمان بودیم و گوشت لحظه ها دست نخورده مانده در گوشه بشقاب. جالب سوم یک جالب جغرافیایی است. حوض لالان پنشیر از شگفتی های طبیعت در افغانستان است. این حوض طبیعی مکان شگفتانگیز صخره ای شکل با گودال عمیق آبی لاجوردی در سر کوی عبدالله خیل ولسوالی دره ولایت پنشیر موقعیت دارد. جالب بودن این حوض در آن است که هزاران سال است که برف آب از چهار طرف اطراف کوههای احاطه شده به این حوض می ریزد و لبریز می شود و مجرایی ندارد. آب آن در تابستان و زمستان یکسان می باشد. داستان حوض لالان در رساله بگرام و در جلد دوم تاریخ افغانستان نیز آمده است. این منطقه زیباترین پدیده طبیعی است که بز وحشی به نام بز مارخور نیز در ارتفاع کوهی در تابستان چرا دارد. نام مارخور که در فارسی، اردو و کشمیری نام این جانور است، برگرفته از باورهای محلی است که این حیوان مارها را کشته و آنها را می خورد. بز مارخور در ارتفاع 500 تا 3500 متر از سطح دریا، جایی که بتواند علف و برگ گیاه لازم جهت تغذیه بیابد، زندگی می کند.
تداخل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید من امیر رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز شنیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره دکلمه پارچه شعری از شاعر جوان عبدالمالک عطش را داریم به صدای شاعر معاصر بانو عزیزه خوش نصیب که به مجله لطف نمودن. به آن گوش میدیم.
بیا برای شب بی ستاره گریه کنیم، شبی که قامت یک کاج را پیش زدند، چه سنگ ها که در اندام سرد شیشه زدند، شبی که قامت ناجوی نامراد افتاد، زمام جنگل سرگشته دست باد افتاد، شبی که جنگل خود روی را دراو کردند، دل بزرگ سپیدار را آو کردن، شبی که غربت و اندوی بخت را دیدیم، سکوت خسته دار و درست را دیدیم، غزل غزل به خدا در رتی تو پاشان شد، شبی که لانه موسی چه تیر باران شد. شهید غربت تلخ ترانه شد آسی، چی بی قرار چی بی آشیانه شد آسی، پرنده ها همگی غمگنانه می گفتند، پرنده ها غزل آسیانه می گفتند، به باغ شعر غزل های خام باقی ماند، قصیده های خدا ناتمام باقی ماند. پس از پرنده غم باغ را نخواست کسی، سکوت صاب دم باغ را نخواند کسی، پس از حکایت ققنوس قصه پایان یافت و با شکستن فانوس قصه پایان یافت. آبی آغاز را کسی نسرود، شکست شیشه پرواز را کسی نسرود، کسی به حرمت حافظ هم قلم نگرفت، شراب نامه شیراز را کسی نسرود، کسی به ملک خدا بعض عشق را نسشاند، بهار آینه پرداز را کسی نسرود. کسی شعر توت را ننوشت، حماسه های خدنگ و بلوط را ننوشت. بیا برای شب بی ستاره گریه کنی، برای خربت آسی دوباره گریه کنی. تو سرود غمزنانه و قلم زیبای عبدالملک آتش، آواز عزیز خوشنسی.
پارچه شعری بود از عبدالمالک آتش به صدای عزیز خوشنصیب، یکی از شاعران و دکلماتوران خوش صدای افغانستان.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 02 21 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
در ملک که ما، در ملک که ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک که ما قرار قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خند جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری سر بزنم، تا عشق بچه لعه شما سر بزنه، آزادی به خانه هایتان در بزنه، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. در ملک و وطن باز قراری باشد، قلبه هایتان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، قلبه هایتان خنده جاری تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کوچ کند، تا خستگی از جان شما کوچ کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک که ما، در ملک که ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک که ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری مرو که تاکو تنها میشم از غم، مرو که بی سر و پا میشم از غم، تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم اتوا میشم از غم، سر نامهربانی داره لی، سر نامهربانی داره لی، سفر به آرزوی داره لی، مگه مر جا که باشد امره خواست، مگم هر جا که باشد عمره خواست، دل از ما نشانی داره لی، دل از ما نشانی داره لی، لیلی پرشان داری ای گل، چرا احوال ویران داری ای گل، مگر زین شهر خوب جان برابر، سر ملکای پایان داری.